ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 14 ماه مه سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی. سلام گرم همگی ما را در رادیو فردا پذیرا باشید. الهی روانشاد هستم. سپاسگزاری میکنم از اینکه رادیو فردا را انتخاب کردید. به مجله شامگاهی ما گوش میکنید که به مدت یک ساعت ادامه خواهد داشت و به همت همکارانم هم تهیه شده. در صفحه نخست همکاران آزاده اسدی است با تازه ترین خبرها. از او بشنویم.
متشکرم الهی جان. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. آخرین خبرها از تعداد کشته شدگان در مرز غزه با اسرائیل همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا اورشلیم، دست کم 41 فلسطینی در اعتراض‌های مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید به سوی سربازان اسرائیلی در خاک اسرائیل شلیک شده. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده آنها 3 فلسطینی را در حالی که سعی داشتند در نزدیکی مرز بمب کار بگذارند کشتند. به گفته ارتش اسرائیل برخی از معترضان سعی داشتند وارد خاک این کشور بشوند. همزمان کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از اسرائیل خواسته سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینی‌ها پایان داده و خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شده است. و همزمان با همین مسئله، یعنی روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، بار دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام واشنگتن گفته آمریکا با این کار حق و عدالت را نادیده گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم گفته اقدام آمریکا برای انتقال سفارت و همچنین خروج از برجام بی‌پاسخ نمی‌ماند. آقای لاریجانی توضیح بیشتری درباره پاسخ احتمالی ایران بیان نکرده است. همچنین اتحادیه عرب، سازمان بین‌المللی متشکل از 22 کشور عربی، اعلام کرد برای بررسی این اقدام که آن را غیرقانونی توصیف کرده، نشست اضطراری در روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد خوانده است. در این نامه که متن آن از سوی خبرگزاری‌ها منتشر شده، آمریکا در حالی از برجام خارج شده که ایران به تمام تعهداتش عمل کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد ضمن خروج از برجام تحریم ایران را از سر می‌گیرد. این اقدام او با مخالفت متحدین اروپایی آمریکا و دیگر اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شد. خروج آمریکا از برجام، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و اتحادیه اروپا اعلام کردند به این توافق پایبند خواهند بود. یک روز بعد از بیانیه مجلس خبرگان که خواستار عذرخواهی حسن روحانی به دلیل توافق برجام شده بود، دبیرخانه دولت با انتشار بیانیه‌ای بدون نام بردن از مجلس خبرگان اعلام کرد همه مراحل مذاکرات و امضای برجام در چارچوب اختیارات قانون اساسی رئیس جمهور انجام شده است. در این بیانیه همچنین آمده کسانی که باید به دلیل مواضعشان در گذشته عذرخواهی کنند، هم‌اکنون به گفته بیانیه طلبکارانه به دستاوردهای ملی می‌تازند. در بیانیه دولت این منتقدان به داشتن رویکرد غلط، مواضع نادرست و همچنین کارشکنی در روند پیشرفت کشور متهم شدند. روز دوشنبه علاوه بر دولت، علی مطهری نماینده مردم تهران هم در مجلس به بیانیه خبرگان واکنش نشان داد و آن را خارج از حوزه وظایف و اختیارات این نهاد خواند. شمارش آراء انتخابات پارلمانی عراق نشان می‌دهد فهرست نامزدهایی که از حمایت مقتدی صدر روحانی شیعه برخوردار هستند پیشتاز است. شهروندان عراق روز شنبه پای صندوق‌های رأی رفتند و انتظار می‌رود نتایج نهایی این انتخابات تا پایان وقت امروز دوشنبه اعلام شود. شمارش اولیه آرا نشان می‌دهد فهرست تحت حمایت مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه پیشی گرفته و در فاصله نشاند و دور از آن فهرست هادی عامری فرمانده شبه نظامیان هشت شبی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و پس از این دو فهرست حیدر علی‌بادی نخست وزیر فعلی در جایگاه سوم است. به گفته مسئولان مشارکت در این دوره از انتخابات پارلمانی عراق با کاهش روبرو بوده و کمی بیش از 44% اعلام شده است. و بانک مرکزی ایران میزان خروج ارز همراه مسافر از مرز هوایی را از 10000 یورو به 5000 یورو کاهش داد. گمرک ایران درباره خروج ارز مسافری بیش از مبلغ مجاز و بدون مجوز هشدار داده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گزیده از آن چه که برایتان در این مجله گردآوری شده است. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق حاکی از پیشتازی فهرست مقتدی صدر است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. محمد جواد ظریف در مسکو ادامه برجام را منوط به تامین منافع ایران دانست. دولت به اطلاعیه مجلس خبرگان در مورد عذرخواهی رئیس جمهوری ایران پاسخ داد.
عملا هدف هم من فکر میکنم این بوده که با پیدا کردن یک مقصر مثل دولت خواسته باشن که نقش رهبری رو در این وسط کمرنگ بکنن.
همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا همان اورشلیم، دست کم 41 فلسطینی در اعتراضهای مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. و برنامه نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه ما رو انتخاب کنید. نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق حاکی از پیشتازی فهرستی است که رهبری اون با مقتدی صدره. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم.
سلام الهه به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همچنان که گفتید تا اینجا یک بار بنابر داده ها فهرست سایرون به ریاست مقتدی‌صدر یا به رهبری مقتدی‌صدر پیشتاز هست در انتخابات. بنابر اعلامی که کمیسیون عالی انتخابات عراق داشت، بعد از شمارش آرا در 10 استان از 18 استان عراق، البته این شمارش از اون لحاظ مهم هست، استانهایی که اعلام شدن استانهایی هستن که همین احزاب شیعه درش بیشترین هستن و شمار رای دهندگان هم بیشترشون به همین ها رای میدن. در 4 استان فهرست مقتدی‌صدر جای کار اول هست، در 4 استان دیگه فهرست هادی العامری که اون رو رهبری میکنه اسمش از فهرست فتح اول هست. فهرست فتح از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی موسوم بهشت شعبی تشکیل شده که ایران ازشون حمایت میکنه، اما در این میان بغداد که بیشتر کرسی‌های پارلمان مال همین استان هست، در این استان فهرست سایرون به رهبری مقتدی‌صدر در صدر هست و این اختلاف کرسی ها رو به سود مقتدی‌صدر سنگین میکنه. بعد از فهرست سایرون همینطور که گفتم فهرست فتح هست به رهبری هادی عامری، بعد از اون فهرست نصر هست تا اینجای کار که رهبری اون رو حیدر عبادی نخست وزیر کنونی عراق بر عهده داره. اینها نتایج اولیه هست. البته در داخل پارلمان دیگر گروه ها نقش بسیار مهمی ایفا خواهند کرد و دیگر فرسون ها الهه، حتی فرسون های کوچکتر از جمله کرد ها سنی ها، اینها بسته به اینکه با کدوم کس ائتلاف کنند میتونن باعث بشن فرسون قوی یا ضعیف بشه و مسیر تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر رو هم اینها تغییر خواهند داد. بعد از اعلام نهایی نتایج فهرستی که بزرگترین فراکسیون رو تونسته در پارلمان تشکیل بده 3 ماه فرصت داره با مذاکراتی که با دیگر فراکسیون ها انجام میده نخست وزیر رو انتخاب کنه و در نهایت دولت رو تشکیل بده.
ایلیا، در اقلیم کردستان اما اعتراض ها به انتخابات ظاهرا بالا گرفته و 6 حزب خواهان لغو انتخابات سابق و برگزاری دوباره رای گیری هستند. حالا این داستانش چه هست؟
درست الهه، بعد از شروع رای گیری اعتراض ها شروع شد. بسیاری از احزابی که در کردستان فعال هستند و در رأس اونها به گوران یا تغییر اعتراض داشتند و گفتند دو حزب اصلی، اینها دو حزبی که اصلی اصلا نامیده میشن در اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان که رهبرشون مسعود بارزانی بر عهده داره و اتحادیه میهنی کردستان که تا الان البته رهبرشون انتخاب نشده اما قبلا جلال طالبانی رهبریش رو بر عهده داشته، اینها دارن تقلب میکنن و حتی با وجود اینکه نظام رأی‌گیری به صورت الکترونیک هست تلاش میکنن که ایجاد اخلال بکنن. غیر از اقلیم کردستان در کرکوک هم همین اعتراض وجود داشته، که در کرکوک احزاب کرد با وجود اینکه از کنترلشون خارج شد، از کنترل اقلیم نیروهای پیشمرگه خارج شد کرکوک، با این وجود احزاب کرد در این استان نقش عمده رو دارن. امروز با این احزاب به اعتراضات خودشون ادامه دادن و گفتن نتایج انتخابات رو نمیپذیرن و اگر لغو نشه یا حداقل دستی شمرده نشه آرا میتونه بحران امنیتی ایجاد بشه در اقلیم کردستان. به کنفرانس خبری برگزار کردن این احزاب که عبارتند از حزب گوران، حزب اتحاد اسلامی، ائتلاف دموکراتیک و عدالت، جماعت اسلامی و حزب کمونیست. اینها معترض هستند. اله
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، زنده و مستقیم درباره نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون عزیزان که ما رو انتخاب کردید. ساعت 19 و 11 دقیقه است و بشنوید که وزیر امور خارجه ایران در مسکو ادامه اجرای توافق هسته‌ای را منوط به تامین منافع ایران دانست. روسیه میگوید در کنار کشورهای اروپایی و چین متعهد به ادامه اجرای توافق هسته‌ای با ایران است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی درباره حفظ برجام سفرهایی را آغاز کرده که مسکو دومین مقصد او بود. او قراره که بعد از مسکو به بروکسل سفر کنه. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه دوشنبه ابراز تأسف کرد که اوضاع پیرامون برجام بحرانی شده. سرگی لاوروف که صبح دوشنبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بود گفت پس از خروج آمریکا از برجام وظیفه سایر طرف‌های این توافق انسجام تلاش‌ها برای تداوم اجرای آن است.
تلاش خواهیم کرد با ایران، همتایان اروپایی من و چین مکانیزم هایی که در اختیار داریم را بسنجیم تا از برهم زدن این سند مهم و بی‌ثباتی اوضاع در منطقه و نقض عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کنیم.
محمد جواد ظریف از پکن به مسکو سفر کرد و از مسکو عازم بروکسل می شود که در آنجا دیدار وی با وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده. یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران تأکید کرد اگر کشورهای اروپایی به همراه روسیه و چین بتوانند به تعهدات خود پایبند بمانند و بدون حضور آمریکا منافع ایران را تضمین کنند، ایران در برجام باقی خواهد ماند. وزیر خارجه ایران نیز در جمع خبرنگاران در مسکو گفت
برجام میباید حفظ بشه، البته با حفظ منافع ایران. ما اعتقاد داریم که کشورها اجازه نخواهند داد که ایالات متحده بخواد ایفای نقش بکنه در روابطشون با سایر کشورها.
این دومین سفر محمد جواد ظریف به مسکو در دو هفته گذشته است. او پیشتر برای رایزنی با همتایان روس و ترکش درباره سوریه به مسکو سفر کرده بود و دوشنبه نیز مناقشه سوریه از محورهای مهم رایزنی های وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو بود. به ویژه که همان روز در آستانه پایتخت قزاقستان نهمین دور مذاکرات صلح سوریه که به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود آغاز شد. سرگی لاوروف در پی دیدار با همتای ایرانیش در نشست وزیران خارجه و دفاع روسیه و مصر نیز شرکت میکند و گزارش شده تحولات منطقه با در نظر گرفتن ادامه جنگ سوریه، خروج آمریکا از برجام و انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم از محورهای اصلی این رایزنی هاست. همزمان در سوچی که از دوشنبه میزبان نمایشگاه بین المللی صنایع اتمی است، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برجام تبادل نظر کرد. آژانس همواره پایبندی ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق هسته‌ای را تایید کرده و روسیه به استناد این گزارش تأکید دارد ادامه اجرای برجام برای حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای حیاتی است. سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه که پنجشنبه گذشته برای رایزنی پیرامون برجام به تهران سفر کرده بود به خبرنگاران گفت از دید روسیه آژانس یگانه نهادی است که میتواند درباره ماهیت برنامه اتمی ایران و اجرای تعهدات این کشور قضاوت کند و به گفته وی انتظار داشتیم آمریکا نیز با اتکا به گزارش های این نهاد تصمیم خود را درباره برجام میگرفت. ریبکوف ابراز نگرانی کرد که در صورت لغو برجام راستی آزمایی فعالیت های اتمی ایران برای آژانس دشوارتر می شود. الکسی فینینکا کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه نگران نبه سمانی ها در پی لقو احتمالی برجام است.
На мой взгляд, это кризис, в первую очередь, не ядерный, это кризис доверия между Ираном.
خروج از برجام نتیجه بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران است. ایرادهایی که دونالد ترامپ به این توافق وارد می‌کند، ربط چندانی به محتوای برجام ندارد. در واقع تصمیم وی به سود روسیه است، زیرا برخلاف کشورهای اروپایی، مسکو از تحریم‌ها علیه ایران چندان متضرر نخواهد شد. و حتی ممکن است با نزدیکی با کشورهای اروپایی زمینه لغو تحریم‌های ضد روسی را فراهم آورد. به هر حال تفرقه بین متحدان غربی به نفع روسیه است. اما مسکو نمی‌خواهد تنش‌ها پیرامون برجام منطقه را برهم بزند. وارد مرحله تازه‌ای در تحولات خاورمیانه می‌شویم و این تحولات باعث نگرانی روسیه است.
ایران و شش قدرت جهانی در تابستان 2015-1394 خورشیدی به توافق رسیدند که بر اساس آن در ازای محدود کردن برنامه اتمی ایران تحریم‌ها علیه این کشور لغو خواهد شد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره منتقد این توافق بود، سه‌شنبه گذشته اعلام کرد آمریکا از برجام خارج می‌شود و تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. او متعاقباً ابراز امیدواری کرد آمریکا به توافق جدید با ایران دست یابد که از جمله برنامه موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور نیز مد نظر داشته باشد. وی در روزهای اخیر هشدار داد یا ایران مذاکره می‌کند یا اتفاق دیگری خواهد افتاد. ایران هر گونه مذاکره دوباره درباره برجام را رد کرده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
و همچنان برجام که در کانون توجه است. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت روز دوشنبه به اطلاعیه مجلس خبرگان که خواستار عذرخواهی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد خسارت‌های وارد آمده در برجام شده بود پاسخ داد. در این بیانیه با دفاع از سیاست‌های دولت در زمینه برجام آمده است که کسانی که طلبکارانه به دستاوردها میتازند باید عذرخواه مواضع نادرست خود در گذشته باشند. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان خواستار آن شد که این نهاد به وظیفه خود در مورد انتخاب رهبر در زمان خاص، نظارت بر بقای شرط عدالت در مقام رهبری و نظارت بر دستگاه‌های زیر مجموعه رهبر شد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه.
یک روز پس از اطلاعیه مجلس خبرگان با امضای آیت الله احمد جنتی رئیس این نهاد، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت به انتقادهای این مجلس پاسخ داد. این دبیرخانه اعلام کرد که دولت به توصیف بیانیه در صدد تعامل سازنده با جهان، رهایی ایران از تحریم‌ها و لغو قطعنامه‌های خطرناک شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بوده است. به دنبال اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران، مجلس خبرگان عنوان کرد که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل اصرار دولت برجام را پذیرفت و از حسن روحانی خواست صادقانه و با صراحت به دلیل آنچه خسارت‌های وارده در برجام نامید از مردم ایران عذرخواهی کند. آنگونه که مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد، این خسارت‌ها به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز اعلام شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، از جمله اخذ تضمین‌های لازم از طرف گروه 5+1 به وجود آمده است. از محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، می‌پرسم که به عقیده او آیا اطلاعیه مجلس خبرگان تنها ابتکار عمل آن نهاد بوده و یا اینکه بر اساس اشاره مستقیم یا غیر مستقیم رهبری جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است؟
این بیانیه به نوعی خواسته که رهبر ایران رو تطهیر بکنه. مفهومش هم اینه که در واقع با یک فرار به جلو منصوب یا اصطلاحاً کسی که باید بر اون نظارت بکنند رو خواستن از مشکلاتی که در نتیجه برجام و خروج امروز امریکا پیش اومده بیگناه جلوه بدن. شما میدونید که یکی از وظایف اصلی خبرگان نظارت بر نقش رهبر هستش، بنابراین اگر یک مقصری پیدا نکنن برای وضعیت به وجود اومده، خب طبیعتاً خود خبرگان زیر سوال میرن که نتوانستن نظارت دقیقی بر رهبر داشته باشن. این یک نکته. نکته دوم این هستش که احتمالاً با اشاره بیت رهبری این کار انجام شده با امضای آقای جنتی. عملا هدف هم من فکر میکنم این بوده که با پیدا کردن یک مقصر مثل دولت خواسته باشن که نقش رهبری رو در این وسط کمرنگ بکنن.
پیش از این منتقدان حسن روحانی از جناح اصولگرا و نیز هواداران آیت الله خامنه ای پس از توافق اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 موسوم به برجام در تیر ماه سال 94 بارها از او و نیز تیم مذاکره کننده اتمی انتقاد کردند، اما رئیس جمهوری ایران، اعضای دولت و تیم مذاکره کننده این انتقادها را رد کردند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین اشاره می‌کند که پیش از انتقاد مجلس خبرگان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نیز از برجام انتقاد کرده و نوشته بود که در جریان این توافق بیش از 30 میلیارد دلار تأسیسات هسته‌ای متوقف و یا از دور خارج شد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران اعلام کرده که بعد از توقف برنامه‌های اتمی ایران ضرر وارد شده. آقای احمدی نژاد همطور خواستار اون شده که همه مذاکرات و توافقات بعدی با کشورهای خارجی به صورت شفاف و علنی باشه و از نوع عملکرد دولت در مذاکرات انتقاد کرده و بیشتر عملکرد دولت خودش در مذاکرات را تایید کرده.
در همین حال دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اشاره کرد که تمامی مراحل مذاکرات و توافق در چارچوب قانون اساسی، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بوده است. این در شرایطی است که تیم مذاکره کننده اتمی پیش از این گفته بود تمامی مراحل مذاکره زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در برلین.
در این بیانیه تنها به موضوع مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره شده که قاعدتا این مصوبات هم با تایید رهبر جمهوری اسلامی هست، اما مانند گذشته به صراحت نام آیت الله خامنه‌ای بیان نشده. قبلا آیت الله خامنه‌ای یک بار تکذیب کرده بود این موضوع را که همه جزئیات مذاکرات با او هماهنگ میشه و دولت آقای روحانی هم از این جهت که برای دور جدید مذاکرات با کشورهای اروپایی باید همه چیز را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ بکنه، الان قاعدتا قصد درگیری با آیت الله خامنه‌ای را نداره و فعلا تنها یک جواب مختصر و در واقع بدون اشاره به جزئیات به منتقدان داده و این جوابش هم بسیار کلی هست.
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه خود یک پرسش را نیز مطرح کرده و آن اینکه در شرایط خطیری که وحدت ملی به گفته این بیانیه یک ضرورت است، حمله به دولت و تخریب آنچه این نهاد دستاوردها و افزایش قدرت دفاعی و تقویت جایگاه منطقه ایران نامید همصدایی با چه جریانی و ریختن آب به آسیاب چه کسانی است؟ در پاسخ دولت به مجلس خبرگان همچنین گفته شد کسانی باید عذرخواه مواضعی نادرست خود در گذشته باشند که طلبکارانه به دستاوردها میتازند و حاضر نیستند به این پرسش پاسخ دهند که برای پیشگیری به موقع از خسارتهای وارد شده به مردم چه کردند. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در انتقاد از این گروه که نامی از آنها نبرد افسود آنها هیچگاه حاضر نیستند از ناتوانی خود در ارائه راه‌های جایگزین برجام سخن بگویند و صادقانه بابت رویکرد غلط و کارشکنی‌های خود در روند پیشرفت کشور از مردم عذرخواهی کنند. اما این تنها واکنش به اطلاعیه مجلس خبرگان نبود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای به آیت الله جنتی به وجود تناقض در اطلاعیه مجلس خبرگان اشاره کرد و نوشت رئیس مجلس خبرگان از طرفی پذیرفته که برجام با نظر رهبر جمهوری اسلامی امضا شده و از طرف دیگر از رئیس جمهور خواسته که به خاطر خسارت‌های وارده ناشی از برجام از مردم عذرخواهی کند. نایب رئیس مجلس همچنین یکی از معضلات ایران را دخالت نهادهای مختلف در کار یکدیگر عنوان کرد و ضمن یادآوری وظیفه مجلس خبرگان بر اساس قانون نوشت که ورود به مسائلی مانند برجام و تعیین تکلیف برای رئیس جمهور و مجلس از وظایف مجلس خبرگان نیست.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. عزیزان، رادیو فردا صدا، دیدگاه و تحلیل‌های کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران را به گوش شما و صدا و دیدگاه‌های شما را به گوش اونها می‌رسونه. گذاشتن پیام و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن همون صدا و همون پیام، حالا هرچه که باشه، به گوش میلیون‌ها شنونده در اطراف و اکناف ایران و جهان با ما.
تاریخ نشون داده که کوچکترین عقب نشینی و یا کرنشی در مقابل امریکا باعث میشه که اونها 10 قدم بیان جلو و خواسته هاشون روز به روز افزوده بشه، تا روزی که خواهند گفت بدون اجازه ما نه آب بخورید و نه نفس بکشید. و این میرسونه که آقای خامنه ای رهبر بی‌نظیریه و هر چی که ایشون بگه برای ما به منزله حرف حق و کلام آخر هست، و اگه ما ایرانی ها به خواسته هامون پافشاری کنیم، این غربی ها هستن که عقب نشینی خواهند کرد.
شورای نگهبان صحبت از این میکند که حسن روحانی باید بیاد عذرخواهی بکنه در مقابل این روندی رو که پیش برده. اما من از شما سوال میکنم مردم شریف ایران، این حسن روحانی حتی یک قطره آب نمیتونه بخوره اگر رهبر معظم داعش اجازه نده. بنابراین اینها با سیاست زیرکانه میخوان تقصیر رو بر گردن حسن روحانی بندازن. حتی حسن روحانی هم یک مهره بیش نیست، این هم سوخته است، مثل بقیه مهره های دیگه که باید بسوزن و سوخته شدن. عرضم به خدمت رهبر معظم انقلاب، میخوام این رو به شما بگم، هرگاه کم میارید میاید سراغ ملت ایران و دم از ایرانی بودن میزنید، در صورتی که شما جنایتکارهایی هستید که جنگ نیابتی رو دوست دارید و غیر وزالگ. اما ما ایرانیان جنگ نمیخواییم، ما با تمام مردم دنیا میخواییم با صلح و صفا زندگی بکنیم. بنابراین مردم ایران رو داخل نکنید. ما نه به شما رأی دادیم و نه اینکه شما رو به عنوان رهبر مردم ایران ارائه دادیم.
طنز روزگار این هست که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا التیماتوم داده که هر چه زودتر تصمیم خودشون رو بگیرن در مورد برجام. من میخوام بدونم حالا اگر اونها تصمیمشون رو نگیرن و یا بخوان از برجام خارج بشن و دنبال آمریکا راه بیفتن و پیروی از آمریکا بکنن، جمهوری اسلام میخواد چیکار بکنه؟ چجور میخواد اونها رو تنبیه بکنه؟ 5-6 سال پیش که همین اتحادیه اروپا و آمریکا ایران رو تحریم کرده بودن، مگر جمهوری اسلام تونست با اتحادیه با دیگر کشورها رو تنبیه بکنه یا فشار بشون بیاره؟ واقعا طنز تلخی هست.
آقای جنتی، شما فکر نمی کنید که آیا بهتر نمی باشه که این آقای خامنه ای بیاد از ملت شریف ایران و از ملت شریف اسرائیل عذرخواهی بکنه به خاطر سیاست های نابخردانش و احمقانش که در منطقه جنگ نیابتی راه انداخته؟ آیا ما احتیاج به جنگ داریم؟ ما نیازی به جنگ نداریم، نیازی به سلاح هسته‌ای هم نداریم و بالاخره سیاستش هم به شکست کشیده شد. بنابراین اون کسی که باید از ملت ایران و از ملت اسرائیل باید عذرخواهی بکنه این آقای خامنه ایست. حسن روحانی یک آبدارچی بیش نیست.
آقای روحانی یک گرفتاری خاصی دارن الان بر سر مرحله دوم مذاکرات و به اصطلاح گرفتن نوعی تعهدات و تضمین. خود ایشون خوب میدونن که اصلا تضمین معنا نداره، کسی نمیتونه از اروپا تضمین بگیره، بنابراین جا داره که بعد هرچی شد با مردم حقایق در میان بگذارن، بگن که اینجوریه اینجوریه، ما در این شرایط داریم این جنازه نیمه جان رو حمل میکنیم که باز فردا گرفتار همین مصیبت نشن، دوباره خبرگان بگه رهبری فرموده بودن که من به اروپا اعتماد ندارم ولی دولت رفت این کار کرد. اگه میخوان گرفتار این بلیه نشن، اگرم که سازشش پشت صحنه که اون امر دیگریست.
بابا خامنه ای، تو رو به جون مادرت، تو رو به جون پدرت، این ظلمایی که به ما میکنی به گردن آمریکا و اروپا نینداز. کمی از این موشکا رو کم بکن، شکم ما رو سیر بکن بابا، ول این لبنان و اسرائیل سوریه و اینا بکن بابا جون، ما خودمون فقیریم، گرفتاریم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام را نقض قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد خواند. همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا همان اورشلیم دست کم 41 فلسطینی در اعتراض‌ها در مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. سازمان عفو بین الملل آنچه را در غزه رخ داده نقض فاجعه بار حقوق بشر و قوانین بین المللی توصیف کرد و اعلام کرد که وضعیت باید فوراً متوقف شود. کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینیان پایان دهد و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت ها شد. همزمان با روز انتقال رسمی سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس یا اورشلیم بار دیگر مقام‌های عالی رتبه ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا را نکوهش کردند. یک روحانی بعد از بیانیه مجلس خبرگان که خواستار عذرخواهی حسن روحانی به دلیل توافق برجام شده بود، دبیرخانه دولت با انتشار بیانیه بدون نام بردن از مجلس خبرگان اعلام کرد که همه مراحل مذاکرات و امضای برجام در چارچوب اختیارات قانون اساسی به رئیس جمهوری محول شده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که منافع مشروع تک تک امضا کنندگان برجام در این توافق لحاظ شده و طرفین برای دفاع از این منافع باید همکاری کنند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان، ممنونیم که ما رو انتخاب میکنید و بشنوید که در مراسمی امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اسرائیل برابر با 5:30 بعد از ظهر سفارت بعد از ظهر به وقت ایران، البته سفارت ایالات متحده آمریکا در اسرائیل رسما از تل آویو به اورشلیم یا همان بیت المقدس منتقل شد، همان گونه که در سرخط خبرها شنیدید. اما این اقدام که حاصل تصمیم 5 ماه پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست برای عملی کردن قولی است که به گفته او تمامی رؤسای جمهوری پیشین آمریکا هم در زمان کارزارهای انتخاباتی خودشون اون را مطرح کرده بودند. اسرائیل و آمریکا عملی شدن این قول رو جشن گرفتن. این انتقال اما برای فلسطینیان که در سال روز تشکیل اسرائیل یعنی امروز آیین‌های روز نکبت رو برگزار می‌کنن مفاهیمی سخت داره. فرنوش رام گزارشگر رادیو فردا در اورشلیم گزارشی داره در این باره، با هم بشنویم.
15 آذر سال گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، تصور نمی‌رفت که انتقال سفارت آمریکا به این شهر باستانی اما مورد نزاع دیرینه اسرائیل و فلسطینیان به این زودی ها رخ دهد. این مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا بود که 3 ماه پیش در نخستین سفر رسمیش به اسرائیل خبر داد که آقای ترامپ تصمیم دارد کار انتقال سفارت را بسیار زودتر از ارزیابی‌های پیشین عملی کند. حال این انتقال در زمانی انجام می‌شود که اسرائیل 72 سال تأسیس خود را جشن گرفته است و همزمان با سالروز تسلط اسرائیل بر شهر اورشلیم نیست این رخداد تحقق می‌یابد. 51 سال پیش در جریان جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل، ارتش این کشور در پیروزی بر اردن و مصر، سوریه و عراق توانست شهر اورشلیم را که از 2000 سال پیش از دست یهودیان خارج شده بود به کنترل بگیرد. این مناسبت را اسرائیل از آن زمان ساروز یک کارچگی اورشلیم می نامد. هیئتی از سوی دولت آمریکا، کنگره و کاخ سفید برای حضور در آیین رسمی گشایش سفارت آمریکا به اورشلیم آمدند که در شبانه روز اخیر در رشته مراسم دیگری نیز با شرکت مقامات ارشد اسرائیلی مورد استقبال قرار گرفتند. سیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا که خود یهودی ارتدوکس است، جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا، همسرش ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ و سناتور لیندزی گراهام چهره‌های برجسته این هیئت هستند. ساختمان سنگی در محله آدونای اورشلیم در همجواری محله های عرب نشین شرق شهر که در سالهای گذشته یکی از دو کنسولگری آمریکا در اورشلیم بوده تا زمان احداث ساختمان بزرگ دیگری که ممکن است سالها طول بکشد به عنوان سفارت آمریکا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. و آقای دیوید فریدمن سفیر آمریکا در اسرائیل با اقامت در این ساختمان یکی از همسایگان نزدیک عرب‌های فلسطینی در فاصله نچندان دوری از بیت لحم خواهد شد، جایی که اذان مساجد را از گلدسته‌های آن یقیناً 5 بار در روز خواهد شنید. سفارت آمریکا در تل‌آویو متقابلاً به کنسولگری مبدل خواهد شد. برای اسرائیل که در 70 سال موجودیتش بر پایتختی اورشلیم تاکید کرده، انتقال سفارت یک رویداد بزرگ تاریخی است. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر گفته که کشورهای دیگری مانند پاراگوئه، گواتمالا و هندوراس نیز که برای اقدام مشابه ابراز آمادگی کردند، باید هرچه زودتر سفارت خود را عملاً به اورشلیم بیاورند. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که کشورهای دیگری نیز آرام آرام به سوی اقدام مشابه خواهند رفت، چه بسا که چند کشور اروپایی مانند رومانی و چک در هفته‌های گذشته این احتمال را رد نکردند. همون گونه که انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم موضوعی است که همه جناح‌های اسرائیل را همدل و همزبان کرده، این رویداد که مصیبتی برای فلسطینیان است، گروه‌های مختلف فلسطینی را نیز در کنار یکدیگر قرار داده. صائب عریقات نماینده ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین امروز گفت انتقال سفارت آمریکا به قدس چیزی جز زدن آخرین میخ بر تابوت روند سرد نیست. سران حماس نیز فلسطینیان را به تظاهرات گسترده تر در طول امروز و فردا در ساروز یوم النکبه خود دعوت کردند. هزاران فلسطینی از ساعات بامدادی در امتداد مرزهای غزه و اسرائیل در حال تظاهراتند. همزمان نشانه های از تنش در برخی نقاط کرانه باختری دیده شده. اما ارزیابی اسرائیل و آمریکا در مجموع این است که این اقدامات اعتراضی اثر طولانی مدت نخواهد داشت و زمانی که سران فلسطینی تصمیم به بازگشت به میز مذاکرات با اسرائیل بگیرند، میتوان برای دستیابی به آنچه که دونالد ترامپ آن را توافق قرنامی تلاش کرد، هرچند که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردانی آن را فعلا سیلی قرن نامیده و تاکید کرده که شرق اورشلیم باید پایتخت کشور مستقلی باشد که برای فلسطینیان برپا می شود. در این میان شمالی از کشورهای اروپایی در بیانیه‌های رسمی و لزوم پیشبرد صلح تاکید کرده و ژاپن نیز از عواقب اقدام آمریکا ابراز نگرانی کرده است.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اورشلیم گزارش میداد و اجازه بدید برای شنیدن تازه ترین خبرها در این باره سری بزنیم به همکارم فرین عاصمی که این خبر رو از صبح امروز دنبال کرده. فرین به استودیو خوش آمدی. و همونجور که فرنوش رام گفت، ظاهرا درگیری هایی پیش اومده در رابطه با انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا همان بیت المقدس. تازه ترین ها درباره این درگیری ها چه هست؟
بله، امروز همزمان با افتتاح سفارت آمریکا در شهر بیت المقدس یا اورشلیم، دست کم 41 فلسطینی در اعتراض های مرز غزه با اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که به سوی سربازان اسرائیلی در خاک اسرائیل شلیک شده و در بیانیه ی ارتش اسرائیل همچنین اومده که اونها 3 فلسطینی رو در حالی که سعی داشتن در نزدیک مرز کار بذارن کشتن. به گفته ارتش اسرائیل، بعضی از این معترضین سعی داشتن وارد خاک این کشور بشن. همزمان کمیته حذف تبعیض نژادی سازمان ملل از اسرائیل خواسته تا سریعاً به استفاده از زور علیه فلسطینی‌ها پایان بده و خواستار تحقیقاتی مستقل و بی‌طرفانه درباره این خشونت‌ها شده. ضمن اینکه سازمان عفو بین‌الملل هم اونچه در غزه رخ داده رو نقض فاجعه‌بار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی توصیف کرده که به گفته سازمان عفو بین‌الملل باید فوراً متوقف بشه.
فرین، واکنش ها چه بوده؟
واکنش ها زیاد بوده. ایران، ترکیه و اتحادیه عرب این تصمیم دولت آمریکا رو نکوهش کردن مبنی بر انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان با انتشار بیانیه گفته که این کار حق و عدالت رو نادیده گرفته. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران گفته اقدام آمریکا در انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس و همینطور خروج آمریکا از برجام بی‌پاسخ نمیمونه. البته آقای لاریجانی هیچ اشاره‌ای نکرده که ایران چه پاسخی میخواد بده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که امروز روز شرم بزرگه و وزیر خارجه فرانسه هم گفته که تصمیم آمریکا در میان تنش شدید منطقه‌ای رو محکوم میکنه. از طرف دیگه اتحادیه عرب واکنش نشون داده، متشکل از 22 کشور عربی، اعلام کرده که برای بررسی این اقدام که اون رو غیر قانونی توصیف کرده روز چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار میکنه و جشن انتقال سفارت به اورشلیم که ساعتی پیش برگزار شد رو شرم‌آور خونده. سعد حریری نخست وزیر لبنان اقدام آمریکا رو تحریک‌آمیز خونده و گفته که این کار هر دری رو به روی تلاش برای رسیدن به صلح بین فلسطینی ها و اسرائیل میبنده. باید اشاره بکنم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم یه پیام ویدیویی البته ضبط شده فرستاده و گفته که اورشلیم امروز گهواره مردم اسرائیل، این شهر سابقه تاریخی داره و گفته که خوشحالم که تونستیم این حقیقت ساده رو به رسمیت بشناسیم که اورشلیم پایتخت واقعی اسرائیل.
فرین، واکنش اروپا چه بوده در این رابطه؟
اروپا تازه ترین واکنش متعلق به وزیر خارجه فرانسه است که همونطور که گفتم تصمیم آمریکا در میان تنش شدید منطقه‌ای رو محکوم کرده. تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان، مالت، ایرلند، پرتغال، لهستان و سوئد نماینده های خودشون رو برای افتتاح سفارت آمریکا در اورشلیم به اسرائیل نفرستادن. از طرف دیگه اتریش، رومانی، مجارستان و جمهوری چک دعوتنامه برای حضور در مراسم رو قبول کردن، به اونجا رفتن و از این تصمیم آمریکا استقبال کردن. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته که اون چه موضع محکم اروپا در مورد راه حل دو دولت مینامید سر جای خودش هست، موضع اتحادیه اروپا هم عوض نخواهد شد و این کشورها میگن که اورشلیم یا بیت المقدس باید پایتخت هر دو کشور باشه. باید اشاره بکنم که اتحادیه اروپا یک پیشنویس بیانیه مشترک آماده کرده بود که بر اساس اون تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم رو محکوم میکرد، اما جمهوری چک، مجارستان و رومانی به این پیشنویس رأی ندادن.
سپاسگزارم فرین عاصمی، همکارم که این خبر رو از صبح امروز دنبال کرده بود، همراه ما بود تا شما شنوندگان خوبمون رو در جریان بگذاره و بشنویم از شما شنوندگان در رابطه با این مسئله.
می‌خواستم راجع به جنگ ایران و اسرائیل بگم که این جنگ هیچ سودی برای ایران نداره و من اصلا نمیدونم هدفش از این جنگ چیه. مردم دارن از گرسنگی میمیرن که این میخواد اسرائیل رو معاف کنه.
میخوام به جمهوری اسلامی بگم که به این میگم ایشون بود، درود بر جمهوری آمریکا که هر ویزد هر قولی داد به قولش عمل کرد. جمهوری اسلامی باید یاد بگیری که در دوران انتخابات هر وعده‌ای که به مردم محترم میده عمل بکنه، نه اینکه رئیس جمهور ایران دست ما رو دکمه تلگرام نمیره همون فردایی رفت هر حرفی زد برعکس در اومد. ولی درود با احترام که هر وعده‌ای داد عمل کرد.
در خصوص انتخاب شهردار تهران میخواستم اینو بگم که شهر تهران با این موقعیت ویژه‌ای که داره نیاز به یک فرد شجاع، بیباک، دلیر که واقعا بیسته جلوی ناملایمات. به نظر نمیرسه آقای افشانی اینطور باشه.
من میخوام به این جمهوری اسلامی بگم که آخه تمام بازی‌های خارجی مال زنان نشون نمیدن. این فوتبال که فوتبال حساس هم بود که نشون ندادن، گفتن که نمیدونم که چون زنان ژاپنی نمیدونن حجاب اسلامی نداشتن به خاطر اون نشون نمیدن. بعد این دیپلماتی که میرن کشورهای خارج، این رئیس جمهوری که میره کشورهای خارج با اون زنا با فدریکا موگرینی صحبت میکنه، آخه این چجوریه؟ اینا ملت دارن گول میزنن، خودشونو دارن گول میزنن، آخه چجوریه؟
وقتی مراسم قهرمانی تیم فوتسال دختران ایران رو میدیدم بی اراده اشکم سرازی شد. میخوام از مسئولین نظام و اونایی که نقش در ممانعت از حتی ورود خانه‌ها به استادیوم ها رو دارن بپرسم واقعا خجالت نمیکشید وقتی این صحنه ها رو میبینید؟ شرمنده نمیشوید؟ یک کمی هم به خود بیاید، تعمق و تحمل کنید، والله جاودانه نیستید. چرا به جای باقی گذاشتن نام نیک دنبال لعن و نفرینید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یا میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 00420221 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست و به یاد داشته باشید گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و ما در رادیو فردا همون صدا و همون پیام رو به گوش میلیون ها شنونده در اطراف و اکناف ایران و جهان میرسونیم و ما بشنوید که بر پایه تازه ترین آمار رسمی شماره پناهجویان ایرانی در ماه چهارم سال جاری میلادی یعنی ماه آوریل در آلمان نسبت به ماه پیش از آن یعنی ماه مارس نزدیک به 60% افزایش یافته. بر پایه این آمار پس از سوریه متقاضیان پناهندگی از ایران مقام دوم رو در ماه آوریل امسال به دست آوردن که تا کنون در آلمان سابقه نداشته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارمون شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اواسط هر ماه شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با ذکر جزئیات منتشر می کند. بر پایه آمار ارائه شده در ماه آوریل امسال 11,000 نفر تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمانی کردند که 934 تن از آنها ایرانی هستند. در جدول این ماه که در سایت این اداره کل نشسته سوریه با 2582 پناهجو مقام اول و پس از آن به ترتیب ایران، عراق، نیجریه و افغانستان جایگاه‌های دوم تا پنجم را از آن خود کردند. بر پایه آمار اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان از اول تا پایان ماه چهارم سال جاری 2900 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که این شمار در مقایسه با زمان مشابه سال پیش هم افزایش نشان می‌دهد. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید افزایش نزدیک به 60% شمار پناهجویان ایرانی در ماه آوریل امسال در آلمان دور از انتظار بوده.
ماه آوریل نشون دهنده اینه که سرعت فرار از ایران و ورود به آلمان بسیار بیشتر از اونیه که من فکرشو میکردم. چیزی نزدیک 60% خیلی کم من یادمه که فاصله 2 ماه اینقدر بوده باشه در چند سال اخیر. موضوع اینه که شرایط ورود به آلمان اصلا ساده نیست. واقعا برای من مسئله اینه با وجود این سختگیریایی که میشه شدت کردن کنترل مرزها و اینها میبایستی چه فشاری بر روی این اخشار ایرانی اینجا به عنوان مثال پناهجویان ایرانی باشه که این همه خد و اینها رو روی دست خودشون میذارن و خودشون رو به آلمان میرسونن. موقعی که جامعه رو نگاه میکنیم شاید بتونیم یه مقداری دلایل رو فقط در این چند ماه اخیر بعد از جریانات دیما یک دلیل مهم باشه. الان داریم میبینیم که علاوه بر فشارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رفتاری که با اخشار معترض توی ایران انجام میشه، ناامنی شغلی که توی ایران به وجود اومده، بعد رفتاری که با زنان، معلم‌ها، کارگرا، اخشار معترض و و و اعتراض دارن میشه، نداشتن آینده برای کار، هم ترسی که از تحریم‌های ایالات متحده دارن، نشون دهنده اینه که ناامیدی اخشار شهری و فعال جامعه ایران رو گرفته. شاید این افزایش زیاد پناهجویان ایرانی در آلمان در چند ماه اول امسال به این مسائل بتونه برگرده.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده با وجود بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان 6 هفته است که ایرانی ها به طور قاچاق از همین راه وارد جزایر یونان می شوند. راه دریای سیاه به کشورهای شرقی اروپا از جمله رومانی و سفر بدون ویزا به صربستان در جنوب غربی اروپا هم از دیگر راه ها برای ورود پناهجویان ایرانی به اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. اما پیش از اون امیدوارم هرچه میکنید پویا، پایدار و در نهایت پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا طاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه.
به نظر من بخشی از شاخصهای اصلی مجله نگین از شاخصهای شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثل مثلا مجله جانو، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
دکتر علی اصغر حاج‌سید جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه.
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یکی از شاخص‌های نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. بله، این یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از خودش برنامه‌ریزی و به همین دلیل هم بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو می‌خوان، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخص‌های نگین بود. بنابراین استقلال، یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال می‌پرخید، به مسائل اساسی و اصولی می‌پرداخت. چهره مجله نگین اصولاً چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه ها نمی‌پردازه، به متن می‌پردازه و متن رو در عمق خودش مطرح می‌کنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملاً متمایز می‌کرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرحوم شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردید، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می‌کرد و به پیش می‌برد. علی اصغر حاشیه جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهی که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار و بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید تا اونجایی که سوراخ‌های به اصطلاح سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدرن که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله‌ای از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکرانی بود که از بختیار حمایت کردن. در اون دوره بختیار میخواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین از گفتن چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی‌کردن. به همین دلیل هم من فکر می‌کنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1969 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. یاد و نامش گرامی. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
بر آنم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.